که از بهترین بالا رونده هایی هستش که تو دنیا خیلی طرفدار داره. اصالتش خب برای چین رشدش حدود 18 الی 30 متر هم میرسه، برگاش بیضوی متمایل به مستطیله و گلهاش رنگش یاسی تیره و ارغوانی روشن داره. خیلی معطر گلهاش قبل از اینکه گیاه در فصل بهار برگ بده اول گل میده. خوشه هاش هم تقریبا 20 الی 30 سانتی متر طولش هستش و میتونم بگم که گلهاش هم همزمان باز میشه، برعکس گلیسین ژاپنی که از نوک خوشه شروع میکنه دونه دونه باز شدن، این گیاه یه دفعه همه خوشش باز میشه و خیلی قشنگه. اگه بخواید یک گیاه پیچ گلیسین ژاپنی نگهداری بکنید، باید جایی بکارید که نور خیلی خوب به این گیاه تابیده بشه. نور خیلی براش مهمه و بهتره که این گیاه رو در کنار دیوار بکارید یا جایی بکارید که این گیاه بتونه تکیه بده و به صورت رونده شروع کنه به رشد کردن. نکته بعدی در مورد آبیاری گیاه هست. به آبیاری زیاد حساس، خشکی رو خیلی خوب میتونه تحمل بکنه و میشه گفتش که رطوبت نسبی رو دوست داره. در فصل‌های تابستون سعی بکنید هفته 3 بار بهش آب بدید، در فصل‌های پاییز 5 روز یک بار، زمستون‌ها 10 روز یک بار آبیاری برای این گیاه کافیه. و یه نکته دیگه که خیلی براش مهمه نوع خاکش هست. این گیاه با خاک‌های لومی با زهکشی مناسب خیلی علاقه داره و به خاک‌های گچی و آهکی حساسه. این نکته رو قابل توجهتون باشه. خاک باغچه که می‌خواید این گیاه رو بکارید حتما دقت بکنید. و نکته بعدی، باید این گیاه رو حتما با کودهای شیمیایی محلول در آب کوددهی بکنید تا گلهای بسیار زیبایی بده. کوددهیش باید قبل از زمان گلدهیش باشه. زمانی که گل میده نباید این گیاه رو کود بدید دیگه. و کودی که برای این گیاه استفاده میکنید کود سوپر فسفات یا سولفات پتاسیم براش خیلی مناسبه، تحریکش میکنه به گل دادن. این گیاه رو میتونید از طریق کاشت بذر، خوابانیدن و پیوند اضافه بکنید، تکثیر بکنید، ولی بهترین روشش همین روش پیوند هستش که شما رنگ مورد نظرتو میتونی تکثیر بکنی. و یه نکته، میتونید عکسش رو در صفحه رسمی برنامه مدیریت نوین هم مشاهده بکنید. گیاه بسیار بسیار زیبایی، پیشنهاد میکنم حتما به صفحه رسمی برنامه مدیریت نوین مراجعه بکنید. تا فردا شب و معرفی یک گیاه دیگه با اتون خدافظی میکنم. خدا نگهدار.
خب اینم از برنامه گلدوست با صدای مهندس مرتضی میرزایی و توصیه ایشون در مورد گیاهی که اسم بردم. من خودم متوجه نشدم اسم گیاه چی بود، خلاصه اگر شما متوجه شدید به منم بگید، خیلی ولی خیلی جالب بود. اگر میخواید اطلاعات بیشتری بگیرید حتما تو فضای مجازی مدیریت نوین رو جستجو کنید و بتونید اونجا هم عکسش رو ببینید و هم اطلاعات بیشتری در مورد همین گیاهی که اشاره شد. خب همراه ما باشید، مدیریت نوین رو میشنوید. 21 و 33 دقیقه همچنان با شما هستیم از رادیو اقتصاد تهران. سری میزنیم به دلهای پر از مهر و محبت همه شما شنوندگان گل. بله، یکی از پیامک‌ها رو در حال خوندنش بودم، آقای دکتر گیلانپور در موردش صحبت کردن، این بود، گفته بودن که من دامدار هم، به من دامدار هم فکر کنید که هزینه تولید کمر ما رو هم خورد کرده و اگر قیمت گوشت دو برابر هم بشه باز هم ما ورشکسته هستیم. امروز جو کیلوی 5000، کاه 2200. فقط تولیداتی که دولت رد داره باید گرون بشه. به قیمت گوشت هم مثل خودرو هر 3 ماه یک بار تجدید نظر بشه. آقای عرفایی از ورامین پیامک برام فرستاد. به هر حال تو این شرایط کرونایی و گرونی ها امیدوارم که وضع هوای دلتون خوب باشه. اما ببینیم وضع هوای کشور چطوره. آقای مکوندی پشت خط هستن. هامون مکوندی عزیز سلام بر شما، شبت بخیر.
سلام آقای فهیم، شب شما و شنوندگان عزیز بخیر.
ارادتمندیم قربان. باز طبق هر شب میپرسم حال دلت چطوره؟
حال ما خوبه،
خدا رضا مرتبه، شکر عزیز دلی شما. خب آقا چه خبر از وضع هوا؟
بله ما همچنان جو پایدار رو توی کشور داریم، فکر میکنم تا آذر ماه هم جو پایدار باشه و بارش هم کم باشن. حالا من
سرما احساس نمیکنیم آقای مکوندی، انگار اینکه دوباره داریم برمیگردیم به روزای گرم تابستون.
بله
متأسفانه بعد شبا سرده، اول صبح سرده، این وسط گرمه.
بله بله همین، نمیدونم چرا شرایط اینجوری شده. با توجه به اینکه پاییز هم داره به نیمه میرسه، ما هنوز شرایط گرم رو داریم.
خب
بله در خدمتتون هستم.
توصیه اگر دارید، حالا این شرط پس به همین شکل پایدار مونده دیگه، توصیه برای کشاورزان عزیز دارید یا
نه؟ بله 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 خدمتتون عرض می‌کنم.
بفهم.
طبق نقشه‌های هفتگی پیشبینی فصلی، از امروز تا دوشنبه آینده مجموع بارش کشور به خصوص در استان‌های ساحلی خزر کمتر از نرمال بوده و از نظر دمای هوا در شمال غرب کشور 1 تا 3 درجه و در غرب سواحل خزر 1 درجه بیشتر از نرمال خواهد بود. همچنین در نوار شرقی 1 تا 3 درجه و در مناطق مرکزی 1 درجه کمتر از نرمال است. بر این اساس پیشبینی کوتاه مدت ما اینه که از امروز تا یک شنبه هفته آینده در اکثر مناطق کشور جو پایدار و آرام می باشد که سبب پایداری هوا و افزایش غلظت آلمده‌های جوی می شود. بنابراین شرایط انجام عملیات کشاورزی در اکثر مناطق کشور فراهمه و کشاورزان میتونن عملیاتشون رو انجام بدن. اما با توجه به آلودگی هوا، سالن‌های مرغداری نسبت به تهویه هوا اقدام کنند. چهارشنبه در استان‌های واقع در سواحل دریای خزر بارش پراکنده و خفیف رو خواهد داد. باغداران عزیز که محصول نارنگی رو در استان مازندران برداشت نمودند، بعد از بارش‌ها اقدام به تغذیه برگی درختان کنند. طی 3 روز آینده در نوار شرقی کشور وضعیت باد و کاهش نسبی دما رخ میده که در شمال شرق این کاهش دما در حدود 5 تا 8 درجه است. و لازم مزارع محصولات پاییزی استان‌های خراسان شمالی جهت تعدیل دما و جلوگیری از سرمازدگی آبیاری بشه. چهارشنبه دریای خزر و جمعه دریای عمان موج متلاطم پیش بینی میشه. صیادان عزیز جهت حفظ ایمنی سیر رو بعد از آرام شدن دریا مکول کنند. در خدمتتون هستم اگه سوالی داشته باشید.
نه خیلی متشکرم، توضیح شما کامل بود و توضیحاتی که دادید سپاسگزارم. آقا ان شاءالله که همیشه حال دلت خوب باشه.
متشکرم.
قربون شما، شب شما
بخیر.
خب اما بخوایم بریم در بخش کشامرز و اون کشاورزی آن سوی مرز ببینیم که امشب سرکار خانم چراغ‌علی چه توصیه‌ای برای ما دارن و چه تجربیاتی رو میخوان از کشور فرانسه هم در ادامه صحبتاشون که یک شنبه در خدمتشون بودیم میخوان بهش اشاره بکنن. این بخش رو معرفیش رو با هم بشنویم و بعد در خدمتشون خواهیم بود.
Food.
غذا.
We all need food.
ما همگی به غذا احتیاج داریم.
Food is essential for life.
غذا برای زنده ماندن حیاتی است.
Not just enough food so you don't go hungry, but also the right mix.
نه تنها به مقداری که گرسنه نباشیم، بلکه به تنوع غذایی هم نیاز است.
So you get the nutrients you need.
تا از طریق آن مواد مغذی مورد نیاز را دریافت کنیم.
There are more of us than ever before, many more.
ما هر روز در حال بیشتر شدن هستیم.
In the last 100 years we have doubled, tripled. And our population is still growing dramatically.
و در طول 100 سال گذشته جمعیت ما 2 یا 3 برابر شده است.
But our resources have remained the same.
و این در حالی است که به رغم رشد جمعیت منابع ما یکسان باقی مانده است.
کشاورز، جهانی بدون مرز.
خب خیلی ممنون، شبتون بخیر دوستان عزیز که همراه ما هستید. یکی از دوستان گفتن که اسم گل رو ما هم متوجه نشدیم، اگه میشه به کارشناس برنامه بگید که واضح‌تر بگن. آقای حمیدرضا معقولی از نوکنده استان گلستان اینو برام فرستادن. چشم، ولی شما تو فضای مجازی اگه برید مدیریت نوین جستجو کنید اسم گل اونجا کامل هست، تصویرش هم میبینید. خانم چراغ علی شب شما بخیر، خیلی خوش اومدید.
سلام، شب بخیر، امیدوارم که حال شما و حال مردم عزیز ایران خوب باشه و حسابی در این روزها مراقب خودشون باشن.
انشالله. خب در خدمت شما هستیم. در بخش کشاورز چی دارید برامون؟
خب این سه شنبه آخرین سه شنبه ای که داریم درباره فرانسه صحبت میکنیم و قراره درباره استارتاپ هاش صحبت بکنیم. استارتاپ های فرانسه. سرمایه گذاری های کلانی روی استارتاپ های فرانسوی شده آقای فهیم. بله. که در راستای همین سرمایه گذاری ها این نکته قابل ذکره که در سپتامبر سال 2019 دولت این کشور اقدام به تأسیس یک صندوق سرمایه گذاری دولتی و خصوصی 5 میلیارد یورویی کرده که تأسیسش کرده برای یک کمک به استارتاپ های نوپا. حالا بین این استارتاپ های نوپا میریم سراغ استارتاپ هایی که ربط پیدا میکنه به حوزه کشاورزی و بسیار هم جذابه. اولین استارتاپ اسمش واینسته. این استارتاپ در سال 2011 تأسیس شد در پاریس فرانسه که کارش تولید و توزیع کودهای طبیعی و خوراک حیوانات خانگی و آبزیانه. در محصولات این شرکت یه سری حشرات فعالیت دارن که بسترهای عالی مثل غلات و محصولات جانبی کشاورزی رو به منبع غذایی تبدیل میکنن و آنلاین به فروش میرسونن برای خوراک دامها، حیوانات خانگی و آبزیان و گیاهان.
بله.
استارتاپ بعدی که می‌خوایم دربارش صحبت کنیم آل ژیا است. فعالیت این مجموعه پردازش و توزیع محصولات جلبک دریایی آقای فهیم به کیا به تولید کنندگان کود، محصولات آرایشی بهداشتی و حتی دارویی. اونها برای افزایش استخراج این محصول از فناوری‌های جدید مثل استخراج آنزیمی و روش‌های ارزشیابی مواد اولیه استفاده می‌کنند. استارتاپ بعدی خیلی جالبه، اسمش کارنوته. یه شرکت فرانسویه که درگیر توسعه و تهیه یک بستر آنلاین برای جمع‌آوری خودکار داده‌ها از ماشین‌آلات کشاورزی و البته ربات‌ها در مزارع است. اگه یادتون باشه یک شنبه صحبت کردیم گفتیم که هوش مصنوعی در فرانسه بسیار فعاله و در این حوزه حسابی دارن مانور میدن. استارتاپ بعدی اسمش تی بات تکنولوژیه. استارتاپی که در موردش صحبت میکنیم با مشاغل مرغداری مرتبطه. این استارتاپ یه رباتی رو ساخته که برای پرورش طیور مورد استفاده قرار میگیره. میاد تخم گذاری رو کنترل میکنه و شرایط رو مدام بررسی و کنترل میکنه که این باعث میشه زحمت مرغدارها بسیار کم بشه و عملا نصف بشه.
خیلی عالیه.
آخرین استارتاپی که قرار دربارش صحبت کنیم اسمش سابی اگریه. این شرکت تراکتورهایی رو تولید میکنه که محصول مهمش تراکتور برقی قابل کنترله که مثل همون تراکتور حرارتی عمل میکنه با قدرت مشابه، ولی یه مزیت داره آقای فهیم، اینکه هزینه عملیاتی 6 برابر ارزان تر میشه.
چه عالی. خب این یعنی برایت بهره‌وری در تولید بخش کشاورزی.
بله صحیح. حالا من میخوام از منابعمون برای مردم بگم و همینطور میتونن توی صفحه مجازی ما این منابع رو دنبال بکنن.
یعنی همونجا مدیریت نوین جستجو بکنن اینا رو میتونن.
بله. یکیش www.fao.org، یکی www.frenchfood.org، یکی www.intelligentliving.com و آخریش www.eu-startups.com.
بسیار. این دوستانی که مدیریت نوین رو اگر جستجو بکنن تو همون صفحه اولش میتونن این منابع رو پیدا کنن.
بله، منابع رو اونجا میذاریم که انشالله دسترسی پیدا بکنن اگر علاقه مند هستن.
بسیار عالی. اگر نکته دیگری دارید بفرمایید، اگر نه که با شما خدا
بسیار خیر. انشالله که برای همه مردم خیر و برکت در این روزها.
هفته آینده یک شنبه و سه شنبه باز بخش کشاورز رو داریم.
بله.
به راجع به کدوم کشور میخوایم بریم؟
به احتمال زیاد میریم سراغ کشوری مثل ژاپن یا چین. در مورد یه مقدار آسیای شرقی صحبت خواهیم کرد.
خیلی متشکرم. ممنونیم از خانم انسیه چراغ‌علی، کارشناس پژوهشگر این بخش. باهاتون خداحافظی میکنیم. خب همراه ما باشید. دقایق پایانی رو داریم پی میگیریم با برنامه مدیریت نوین. من اجازه میخوام که اگر بشه ببینم بازم پیامک داریم یا نه. نه پیامک نداریم امشب، چون من سوال تر نکردم حقیقتش برای شما دوستان، چون بحث بازارگاه بود، یه بحثی بود که شاید خیلی اختصاصی بود و برای مردم ما مصرف کننده های محصولات کشاورزی شاید خیلی جذابیت نداشت، ولی ان شاء الله برای فردا شب در خدمت شما هستیم. موضوع بسیار مهم داریم فردا شب، چالش حذف معافیت مالیاتی بخش کشاورزی است که میخوایم راجع به مسئله هم بپرزیم. خیلی ممنونم از دوستان خوبم همراهان من در برنامه امشب. از سعید فرابادی تشکر میکنم، از بهنام سلمیان نازنین، از خانم تقوی و همطور خانم چراغ‌علی. منم فرشید فهیم با افتخار در خدمت شما بودم. تا فردا شب که مجدد با شما باشیم، خدا نگهدار.
شب بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیوی اقتصاد. اگر مایل هستید اطلاعات اقتصادی خودتون رو افزایش بدید، پیشنهاد میکنم که در این لحظه شنوندگی برنامه کوتاه فرهنگ لغات اقتصادی باشید. کاربردی و جلب توجه.
بحث ضریب پول یا ضریب فرزندی یا پایه پولی که مطرح کردیم،
میتونید نگاه بکنید در 5 سال گذشته پایه پولی چه دست
دارید و گفتی یعنی چند.
پایه پولی واژه‌ای که در ارزیابی‌های اوضاع اقتصادی خیلی از کارشناسا بهش اشاره کردن. حالا این اصطلاح یعنی چی؟ اقتصاد میگه چی؟ پایه پولی یعنی سپرده‌های بانک، پیش کی؟ پیش بانک مرکزی و یه وچه نقد که در گردشه، تو دستان کی؟ در دستان مردم. به پایه پولی پول پرقدرت هم میگن ها. در واقع همون پولا، سکه، اسکناس یا اعتباریه که از طرف بانک مرکزی وجود داره. شاید این سوال براتون ایجاد بشه که چرا به این پولا میگن پول پرقدرت. ببینین، پول پرقدرت یعنی پولی که مستقیماً توسط بانک مرکزی به وجود میاد و شامل موارد ترازنامه بانک مرکزی میشه. یعنی پول پرقدرت برابر با جمع تمام اسکناس ها و مسکوک، یعنی پول فلزی یا همون سکه، به علاوه سپرده های بانکی که پیش بانک مرکزیه. در واقع پایه پولی منبعیه که توسط بانک مرکزی منتشر میشه، بعد در چرخه اقتصاد در اختیار بانک ها قرار میگیره، طوری که بانک ها میتونن با استفاده از این منابع و از طریق خلق پول بانکی اون حجم پول رو گسترش بدن. پایه پولی 5 تا منبع داره. اولین منبع پایه پولی ذخیره طلا، دومین منبع پایه پولی خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی، سومین منبع پایه پولی خالص دارایی های ترازنامه بانک مرکزی، چهارمین منبع پایه پولی مانده بدهی بانک ها به بانک مرکزی، و پنجمین که آخرین منبع پایه پولی هم هست مربوط میشه به خالص بقیه دارایی های بانک مرکزی. پول پرقدرت دقیقا پولیه که بانک مرکزی از این 4 تا طریق به وجودش میاره. 1. خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی مثل موجودی ارز و حالا خالص مطالبات از خارج از کشور. 2. ذخایر طلا. 3. خالص مطالبات بانک مرکزی مثل مطالبات از بخش دولتی، سپرده های بخش دولتی، حساب سرمایه بانک مرکزی و اوراق قرضه دولتی. و 4. مطالبات بانک مرکزی از بانک های تجاری. مثل چی؟ مثل وام ها، اعتباراتی که به بانک های تجاری میده. اگر در دارایی های مالی بانک مرکزی تغییراتی حاصل بشه، پایه پولی هم تغییر میکنه. اگر افزایش رشد پایه پولی رو داشته باشیم به واسطه مؤسسات غیر مجاز، اضافه برداشت بانک ها میتونه به رشد نقدینگی و تورم دامن بزنه. مثلا مطالبات معوق بانک ها یکی از همین موضوع است که پایه پولی افزایش پیدا کرد، در نتیجه مطالبات بانک ها هم به تعویق افتاد. یعنی بانک ها با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم کردن، تنگنای مالی بودن، توان تحصیلات دهیشون کم شد. اینا همه و همه از آثار افزایش رشد پایه پولیه. این هم از واژه اقتصادی که شما بر ما ارسال کردید.
شامگاه سه‌شنبه دلنشینی رو برای همه شما همیهنان شنوندگان خوبم آرزو میکنم. ممنونم که همراه ما هستید روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز و امیدوارم پیام های پرمهرتون حتی در این لحظات پایانی بخش دوم هم از طریق سامانه پیام کوتاه 30367 به دستمون برسه. یک برنامه کوتاه دیگر هم آماده پخش داریم، خانواده آقای بهادار، که پیشنهاد میکنم که شنوندگی برنامه خوب هم باشید. باز از پخش در خدمت شما خواهم بود.
بچه ها بودایین بیان اینجا. این پولو میبینین دست من؟
پولو که پول نیست بابا، قول بچه پول داره پول خورده.
گفتی؟
حالا نمیخواد پولتو به رخ ما بکشی ببریم خریدمونو تو ترنجام بدیم؟
نه 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 نه، صبر کنید، میخوام همین الان براتون یه انگیزه درآمدزایی ایجاد کنم.
یعنی میخوای بهمون پول بدی؟
نه، میخوام یه کاری کنم، خودتون پول در بیاریم بچه ها.
دوباره شروع شد، آخه الان بهروز وسط فروشگاه.
بله، آدم های موفق از هر فرصتی واسه پول در آوردن استفاده میکنم.
بابایی من یه همکلاسی دارم، هر وقت باباش خوابه میره پول در میاره.
آفرین آفرین، یاد بگیر، ببین چقدر هوای باباشو داره.
یعنی چطوری پول در میاره؟ دست میخونه تو جیب باباش پولاشو در میاره دیگه.
چی؟ نخند نشو ببند. چیکار میکنه؟ یه وقت تو از این کارا نکنی یا همچی؟
بابای بابای خشونت و خرج نده، شما همین الان گفتین ازش یاد بگیره.
من منظورم
خب حالا نمیخواد تو منظورتو بگی، تو هم نمیخواد اونو تشویق کنی به کارهای بعد. پولو بده بریم خرید تیکی.
نه صاحب کنه، میخوام براتون انگیزه درآمدزایی ایجاد کنم.
بهروز هر کاری میکنی تو رو خدا زودتر، من خونه یه عالم کار دارم.
خب خیلی حولم نکن بچه ها، این 50,000 تومن رو میبینین تو دست من؟
ببین بله میبینم. بابا میخوای صحبت پایسی کنی؟
آی بابا خرابش نکن.
بابا میخوای قیبش کنی؟ بده من قیبش کنم. نه نیاز به صحبت نیست، دوتا روغن برداریم خود به خود قیب میشه.
نه دیگه نباس قیب بشه، هر کی با این 50,000 تومن روغن و رب و مرغ و گوش بخره بقیه‌اش هم اضافه بیاره پیش من جایزه داره.
جایزش چیه؟
چیزه
بابا، یه 50,000 تومن دیگه بهش جایزه میده.
نه چی؟
نه من فکر کنم 100,000 تومن جایزه میده.
نه خیلی، هر دوتا دون اشتباه گفتین، بقیه ی همون 50,000 تومن رو بهتون جایزه میدم بچه ها.
بهروز مسخره کردی ما رو؟
مسخره چیه؟ دارم بهتون انگیزه میدم که یکم پول در بیارین.
مگه پول با انگیزه در میاد بابا؟
نه
خیر، با عقل به دست میاد که انگار تو این خونه یافت می نشود گشته ایم ما.
الان با من بودی؟
نه من کلی گفتم، تو چرا به خودت میگیری بهروز؟
ببین سفیده
میگم ما، یعنی الان هم کلاسی من که مامانش یه ماشین گنده داره، یعنی یه انگیزه گنده داره؟
نه چی سفیده، توضیح بده به بچه.
نه عزیزم اون یه شوهر با یه جیب گنده.
نمیخوام توضیح بدی عزیزم. بابای اجازه بده من یه مقدار به این بچه ها انگیزه بدم سفیده، میذاری؟
تو خودت عزیزم بهروز جان قربونت برم، تو خودت منشأ تمام بی انگیزگی های کل خانواده ای، لازم نیست به ما انگیزه بدی.
سفیده بذار من
بابا میگم، یعنی من واسه درس خوندن انگیزه ندارم؟ تقصیر شما.
نخیر تقصیر تنبل بازی خودت.
اتفاقا اونم تقصیر باباته. وقتی میبینن تو این همه درس خوندی تهش هیچی به چی، خب بچه ها انگیزه از کجا بیارن درس بخونن؟
از سر آرامگاه من.
آرامگاه؟ مگه سر آرامگاه انگیزه میفروشن؟
حالا این حرفا رو ول کن وسط فروشگاه. موافقین 50,000 تومن رو بگیرین و خرید کنین، بقیه‌اش هم واسه خودتون تصاحب کنین؟
تصاحب و خوب اومدی بهروز.
من گشنمه، حاضر نیستم.
بفرما.
من کفشم راحت نیست، اصلا نمیتونم مسابقه بدم.
منظور من یه چیز،
من یه انگیزه بهتر دارم.
بگو عزیزم، بگو.
بهروز جان شما با همین 50,000 تومن تمام اون چیزایی که خودت اسم بردی، مرغ و گوشت و روغن و برنج و اینا رو خرید، وگرنه خونه رات نمیدم. خوش عزیزم اندازه کافی انگیزه گرفتی؟
بله.
آفرین بچه، بریم خونه. ماما یعنی هیچی نمیخریم؟
مامانی من گشنم، انگیزه میخوام.
لباسا، رنگ لباسات زابه تو نابه، وقتی که رنگین شد تابه، سفیدی به دنیات میتابه، وقتی که سفید شد هم تابه، تیر شوی تاب تابه، جنرال با اینا لباسا و دنیا تابه. تاب 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 تاب.
چهار نوع مایه تخصصی لباس شوی تاب.
شب بخیر شنوندگان خوبم، خیلی سپاسگزارم بابت همراهی و بودنتون. ما از ساعت 14 در بخش دوم برنامه‌های شبکه رادیوی اقتصاد روی همین موج رادیوی اف ام ردیف 98 مگاهرتز با این جمع همراه شما بودیم. تهیه کننده مهرگان سوادکوهی، صدا بردار بهنام سلیمیان و من گوینده پخش حمیده رستگار دوست تمام قد اینجا هستم برای تشکر بابت همراهی خوبتون. الهی که هر جایی که هستید سلامت و تندرست باشید. شنوندگان خوبم، اگر فرصت دارید با همکاران محترمم در بخش سوم برنامه‌های این شبکه رادیویی هم همراه باشید. برنامه خوبی هم در این بخش تقدیم حضورتون میشه، از جمله برنامه پرطرفدار این شبکه رادیویی که پیشنهاد میکنم حتما شنونده باشید. شب بسیار آرام و دلنشینی رو برای همه شما آرزو میکنم. در پناه خداوند مهربان باشید و در کنار کانون گرم خانواده ان شاءالله که دلتون پر از امنیت باشه. شب بخیر و خداحافظ.
ساعت 22. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران. شبکه رادیو